ساعت 16 روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بنابر گزارش ها نیروهای بشار اسد آخرین پایگاه داعش در هومس را بازپس گرفتند. چین خواستار حل بحران کره شمالی از راه گفتگو شد و مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ از پاکستان خواست از حمایت طالبان به طور کامل دست بردارد. با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. دعوت میکنم در این بخش خبری با ما باشید. ارتش سوریه روز شنبه آخرین پایگاه گروه حکومت اسلامی را در استان هومس در کنترل خود گرفت تا مسیر حمله به اعضای این گروه را در شرق سوریه هموار کند. شهر السخنه در 70 کیلومتری شمال شرق شهر باستانی پالمیرا آخرین شهری است که در مسیر دیروزون قرار دارد. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که مقران در لندن است اعلام کرده نیروهای دولتی سوریه پس از حمله سنگین توپخانه‌ای و با پشتیبانی هوایی روسیه توانسته است این شهر را از نیروهای داعش بازپس گیرد. وزیر خارجه چین روز یکشنبه با وجود حمایت از وضع تحریم‌های تازه شورای امنیت علیه کره شمالی تأکید کرد که برای حل این وضعیت بحرانی نه تنها تحریم بلکه گفتگو امری حیاتی است. وانگ ای وزیر امور خارجه چین در حاشیه نشست وزیران خارجه آسیان اتخاذ روش‌های دیپلماتیک و صلح‌آمیز را برای اجتناب از تنش‌ها ضروری دانست. وزیر خارجه چین گفت که با آغاز اعمال تحریم‌های تازه بر کره شمالی این موضوع تبدیل به یک وضعیت بحرانی خواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل روز شنبه به اتفاق آرا تحریم‌های تازه‌ای را علیه کره شمالی به دلیل آزمایش‌های موشک‌های بالستیک میانقاره‌ای این کشور تصویب کرد. ژنرال هربرت مکمستر مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا از دولت پاکستان خواست به حمایت از گروه طالبان پایان دهد. آقای مکمستر گفت رئیس جمهوری آمریکا به وضوح اعلام کرده که برخی در منطقه باید رفتارشان را تغییر دهند. او تاکید کرد به رغم اینکه پاکستان در نبرد با طالبان دچار صدمات زیادی شده، اما اقداماتش علیه طالبان را به گفته او گزینشی انجام داده است. پیشتر برخی از شخصیت‌های سیاسی در افغانستان پاکستان را متهم کرده بودند که با حمایت از طالبان موجب ادامه خشونت‌ها در این کشور شده است. با پایان مراسم تحلیف حسن روحانی در عصر شنبه، او به طور رسمی رئیس جمهوری دوره 12 ایران شد. او در دوره نخست 4 سال ریاست جمهوریش با چالش‌هایی در حوزه‌های اقتصاد، سیاست خارجی، آزادی‌های مدنی و فرهنگی مواجه بود. همکارم رضا جمالی در گفتگو با تقیه رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن پاریس، از او درباره چالش‌های پیش روی حسن روحانی در دوره دوم ریاست جمهوریش پرسیده است. تقیه رحمانی:
اولویت آقای روحانی مسئله اقتصاده، ولی همین هم مشکل داره با میزان دخالت نهادهای عمومی یا سپاه پاسداران و بنیادها. این چالش کمی نیست. چالش بعدی هم به نظر من تقسیمیه که در استقرار دولت داره، یعنی دولتی که در دوره احمدی‌نژاد شکل گرفته و به نام بخش عمومیه، بخش عظیمی از اقتصادیان در اختیار گرفته و بنیادها حاضر نیستن به راحتی همه اختیارات رو واگذار کنن. آقای روحانی از طرف به همکاری همه نیاز داره. چالش هایی که از نظر ایشان بعدی هست، یه مدار قانونی کردن روال یک سیر قوانینی هست که میتواند با آزادی مدنی کمک کنه. مهمتر از اون یه چالشی هست که آقای روحانی به نظر من با اصلاح طلبان خواهد داشت که در 1400 کنان انتخابات ببرن و اگر همه سرمایشون رو پشت آقای روحانی بیارن، اون موقع رفتار آقای روحانی براشون مهم میشود و قابل نقد، مثل همین وزیر کشور فعلی که بهش انتقاد دارم. و چالش دیگه آقای روحانی اینه که از این طرف آقای روحانی به رهبری آینده هم فکر میکنه، از این طرف باید حمایت مردم داشته باشه. نکه ایشان به نظر من مهمترین اصلش میذاره بر اصلاح و بهتر شدن وضع اقتصاد، چون اینطوری میتواند میانه همه طرفها رو داشته باشه و اینم موفقیتش بستگی داره به میزان رقابت و تقابل با بخش عمومی که عمدتا دست بیگ و نظامیانه.
آقای رحمانی، به رغم آغاز دوره نخست 4 ساله ریاست جمهوری حسن روحانی که فهرست کابینه خودشون رو اعلام کردن در این دوره، یعنی در دوره دوم 4 ساله ریاست جمهوریشون، ایشون فهرست کابینه 12 رو اعلام نکردن. آیا از نظر شما دلیلی داشته؟
اینجا شنبه اعضا اعلام میشه. چشمکی شایعات زیاده که این بار حتی از طریق رهبری حتی به معاونین وزران دید داده شده و برخی از دخالت در تعیین وزرا خیلی زیاد بود حتی تا نخ وزیر. اینا رو نمیشه رد یا تایید کرد، ولی فشار رو آقای روحانی در تعیین کابینه چند جانبه است. توقع جامعه مدنی، توقع اصلاح طلبها، چون دوتا بازم با هم فرق دارن، و توقع سپاه. میدونه دیداری هم فرماندهان سپاه با آقای روحانی قبل تشکیل کابینه داشتن، این صد درصد اعلام خواسته ها بوده دیگه. آقای روحانی هم در این نسخی که در مجلس کرد یک حالت گرفت، حالت بین تایید قوای نظامی و مسائل دیپلماسی. البته اگه اینه پیش ببره و دکترین ازش خلق کنه خوبه که نظامیان بیان پشت سیاسیان، ولی هنوز ما هیچ چیز محکمی در این مورد ندیدیم. ولی نشان میده که کابینه و تشکیل کابینه با چالش‌های جدی روبرو بوده و باید دور ایستادی. شایعات اینه که حتی زنان حذف شدن در کابینه، علتش مخالفت مراجع میتونه باشه. و اهل سنت در کابینه پست قوی ندارن و این سنت همچنان استمرار پیدا کرده.
آقای رحمانی، غیبت برخی چهرهای شناخته شده در مراسم تحلیف حسن روحانی مشهود بود، از جمله غیبت محمود احمدی نژاد و محمد خاتمی رؤسای جمهوری پیشین ایران، و همچنین میشه به فرمانده کل سپاه پاسداران اشاره کرد که ایشون هم نبود، و حتی مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان.
توجیه آقای فرمانده کل سپاه پاسداران هم خب اونتون نظامیان بودن و در حدی میشان بودن، اون زیاد نمیدونه مهم باشه، ولی نبودن احمدی نژاد کاملا مشخصه. آقای احمدی نژاد با لاریجانی رابطه خوبی نداره، لاریجانی میزبان بوده. ما میدونیم که حتی ما شنیدیم که آقای شریعت مداری خواسته آقای مولوی دعوت کنه، ولی آقای لاریجانی دعوت نکرده و ایشان حتی گله کرده. مولوی عبدالحمید یکی از عوامل پیروزی آقای روحانی بوده توی انتخابات و یک عامل مهمی برای پیروزی، واقعا نبودنش جای تاسف داره. وقتی شما چنین چهره‌ای که از خودش چهره ملی نشون میده تو مراسم تحلیف دعوت نمیشه، این خیلی سوال برانگیزه. آقای احمدی نژاد که اختلافش با خانواده لاریجانی خیلی شدیده، آقای خاتمی که خب مورد نظر آقای رهبری نیست، و این در تفسیر آقای حسین شریعت مداری اینه که ما در بالا سرها رو قطع میکنیم، از پایین رسلا رویش میشه. این رویش هم توجیهی است که آقایان در مورد رفتارشان دارن و چهره های معمولا مقامدار گذاشته هم دیگه آقای موسوی کاظمی هم در حسرن در دیگه مراسم تعلیف آقای خاتمی در مجلس حضور داشتن. این قسمت سعادیه، ولی اینکه آقای مولوی عبدالحمید نمیدونه در این مراسم شرکت کنه و حتی گله میکنه، این جای به نظر من تأسف و تأثر بیشتری داره و خصوص مورد توجه آقای روحانی هم باید باشه. وقتی از تمام کشورهای اسلامی حرف میزنه آقای روحانی، از تعامل با کشورهای همسایه و مسلمان حرف میزنه، و چطور شما وقتی یک رهبر اهل سنت دعوت نمی‌کنی در داخل کشور خود چگونه می‌خواد با بیرونی ها گفتگو کنی؟ گفتگو معمولاً از داخل کشور شروع میشه، با مردم خود شروع میشه. آقای روحانی هم اگر مسئول این دعوت نیست، باید خلاصه به این مسئله توجه داشته باشه. این قابل توجیه نیست که مولوی عبدالحمید مثلا به مراسم نباشه.
چالش های پیش روی حسن روحانی در دومین دوره ریاست جمهوریش، دیدگاه های تقی رحمانی رو میشنیدید، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن پاریس.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
16:09 در ایران. سپاسگزارم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. گزارش را در این بخش پی می گیریم. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خبر داده که شماری از کارگران این شرکت به دادگستری شهر شوش احضار شدند و باید روز یکشنبه یعنی امروز به این دادسرا مراجعه بکنند. برای آگاهی از جزئیات بیشتر این خبر، همکارم بهروز کارونی در استودیو همراه ما هستش. آقای کارونی، اول به ما بگید که این کارگران که تعدادشون در منابع مختلف از 40 نفر تا کمتر و بیشتر ذکر شده، اتهامشون چی هست؟
سلام آقای جعفری و همتا شنوندگان عزیز. بر اساس گزارش خود سندیکا قرار شده دست کم 40 کارگر احضار شدند، ولی خبرگزاری ایلنا امروز از احضار 30 کارگر خبر داد، ولی اتحادیه آزاد کارگران ایران در صفحه تلگرامی خودش اشاره کرده که 53 کارگر امروز در دادگستری شوش احضار شدند و قراره که ازشون خواسته شده کفالت تهیه بکنن برای آزادیشون. اتهام این کارگران اونطور که در بیانیه سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه ذکر شده تحریک کارگران به اعتصاب است و خب این اتهامیه که معمولا برای فعالان کارگری یا کارگران معترض به شرایط صنفیشون در نقاط مختلف ایران هم ذکر شده قبلا.
اما این کارگران که دست به اعتصاب زدن خواستشون چی بود؟ یعنی دلیل برگزاری این اعتصاب چی بود؟
خواسته های کارگران دو جنبه داشته. جنبه مسائل مطالبات صنفی خودشون بوده، چون گفته شده که اونها دو ماه حقوق اردیبهشت و خرداد امسالشون پرداخت نشده، حقوق بهمن و اسفند سال 94 شون هم پرداخت نشده و همینطور 8 ماه بن سال گذشته و پاداش 2 سال قبلشون. البته بعد از اعتصاب کارگران گزارش‌های متناقضی منتشر شد که بین 1 تا 2 ماه حقوق کارگران پرداخت شده، ولی به طور مثال مدیر عامل شرکت اعلام کرد که خبری از پاداش 2 سال قبل نیست، چون به گفته او شرکت ضرر داده و پرداخت نمیشه. به هر حال کارگران خواستار این هستند. بحث دیگه هم بحث بازگردانده شدن مالکیت شرکت هست. شرکت در اسفند سال 94 به دو جوان 28 و 31 ساله واگذار شد که همون موقع هم انتقادهای گسترده‌ای رو به همراه داشت که در برخی از خبرگزاری‌ها مثل مهر و ایسنا باستا پیدا کرد و حتی نماینده شهرستان شوش اعتراض کرد به این موضوع و پیشبینی کرد که این واگذاریش مشکلاتی رو برای کارگران به همراه خواهد داشت. همون موقع صاحبان جدید یعنی کارفرمای خصوصی سعی کردند که این دلگرمی رو به کارگران بدن که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، هیچ کس اخراج نمیشه، سر موعد حقوقا پرداخت میشه. اما طی همین 2 سال گذشته، کمتر از 2 سال گذشته، کارگران بارها و بارها برای دریافت حقوق 1 ماه خودشون حتی دست به احتساب زدن تا بتونن دریافت بکنن و در این حال تعداد کارگران از بیش از 4000 تا به 2700 تا کاهش پیدا کرده و این خب شرایط رو برای کارگران نگران کننده کرده و اونها خواستاری هستن که دولت دوباره مالکیت این شرکت رو بر عهده بگیره.
پس دلیل احتساب این کارگران این واگذاری به بخش خصوصی اولا بوده و ثانیا معوقاتی که همچنان
بله.
اما ظاهرا این احضار و مراجعه این کارگران به دادسرای شهر شوش واکنش هایی هم در پی داشته. میتونی از واکنش ها برامون بگی؟
بله، اتفاقا این واکنش خارجی هم حتی داشته. در کنار اعتراض اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، کانون مدافعان حقوق کارگر و سندیکای کارگران فلسکار مکانیک در داخل ایران، فدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع غذایی کشاورزی و خدمات هم به این موضوع اعتراض کرده. من با یکی از مقاماتشون هم که صحبت کردم به نام پیتر روزمن، مسئول بخش بین‌الملل و کمپین این فدراسیون، اعلام کرد که اگر برخورد با کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه ادامه پیدا بکنه، این فدراسیون اقداماتی رو انجام خواهد داد که مهمترین اون شکایت به سازمان بین‌المللی کار هست که ایران هم یکی از اعضای اون به شمار میره.
آخرین سوال من در مورد این تعداد هست. پیش از این هم بوده کسانی که دست داشتن در اعتصاب‌های کارگری احضار می‌شدن و با برخی مشکلات قضایی روبرو می‌شدن در ایران از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران. در این حد گسترده که 40 نفر از کارگران یک جا احضار بشن، اونم بلافاصله بعد از این اعتصاب، سابقه داشته پیش از این؟
نبوده. البته درست همین هفته گذشته باز آمار متفاوت بود، ولی دست کم 15 کارگر بازداشت شدن که آزاد شدن. البته آقای مصطفی نظری رئیس دادگستری منطقه صحبت کرده بود با خبرگزاری‌های دولتی، گفته بود که ممکنه که برخی از این حتی کارگرم نبوده باشن، ما حتما پیگیری میکنیم که اگر نبوده باشن برخورد کنن. ولی مثلا خب داشتیم 17 کارگر رو توی آقدره، کارگر اخراجی معدن طلای آقدره در آذربایجان غربی محکوم به زندان شدن و همطور محکوم به تحمل ضربات شلاق، که ضربات شلاق به اجرا درآمد و خیلی سر و صدا کرد سال گذشته.
و همه اینو در حالی است که در قوانین ایران و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق اعتصاب حقی به رسمیت شناخته شده است؟
نه نیست.
همین در همین باره میخوام توضیح بدی؟
نه حق اعتصاب به رسمیت شناخته نشده بر اساس تغییراتی که در قانون کار داده شده و این یکی از دلایلی هست که به راحتی با کارگران برخورد میکنن و این هم واکنش تشکل‌های مستقل کارگری و حتی تشکل‌هایی که دولت به رسمیت شناخته شده و همطور فدراسیون‌های بین‌المللی کارگری رو به همراه داشته که خواهان به رسمیت شناخته شدن حق اعتصاب برای کارگران در ایران هستند.
مثل بقیه کشورهای بله. توسعه یافته جهان. سپاسگزارم بهروز کارونی بود در مورد احضار شماری از کارگران شرکت نشکر هفت‌تپه. این بخش خبری رو با همین گفتگو به پایان می‌رسونیم. تا حدود 15 دقیقه دیگر که با سرخط خبرها باز خواهیم گشت، دعوت می‌کنم شنونده موسیقی رادیو فردا باشید.